آیات 17 تا 30 سوره مبارکه نبأ وقایع و حوادثی رو که در روز قیامت اتفاق میفته بیان میکنند.
آری روز جدایی میعاد همگان است، روزی که در سور دمیده میشود و شما فوج فوج به محشر میآیید و آسمان گشوده میشود و به صورت درهای متعددی در میآید و کوه ها به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود. مسلماً در آن روز جهنم کمینگاهی است بزرگ و محل بازگشتی برای طغیانگران، مدت های طولانی در آن می مانند. در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون. این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان، چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند و آیات ما را به کلی تکذیب کردند و ما همه چیز را شمارش و ثبت کردیم. پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. با یکی دیگر از برنامه‌های بررسی آیات و روایاتی که از اونها اهمیت حفظ قرآن استفاده میشه در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به یکی از آیات نورانی قرآن اشاره کردیم، سوره مبارکه قمر، و در این برنامه به آیه دیگری در سوره مبارکه عنکبوت اشاره میکنیم. آیه 49 از این سوره نورانی که خدای متعال می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ترجمه این آیه نورانی این هست که بلکه قرآن آیات روشنی است که در سینه‌های کسانی که علم یافته‌اند جای دارد. و همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید، خدای متعال در این آیه نورانی حقیقت قرآن رو از سنخی می داند که جایگاهش در قلب هاست و در دل هاست. در توضیح باید این نکته را عرض بکنم که اون چیزی که بین دو جلد قرار داره و ما روی تاخچه ها یا در قفسه های کتابمون می گذاریم و نامش رو قرآن می گذاریم، این جوهر و مرکبی است که بر روی کاغذ نقش بسته. حقیقت قرآن این نیست. این یک کاغذی است که بر روی این کاغذ رسم و رسومی کشیده شده و ترسیم شده و ما رو به یاد اون حقیقتی میاندازه که اون حقیقت از طرف خدای متعال نازل شده. اون حقیقت از سنخ علم است، از سنخ اموری است که باید دانسته شود و باید خوانده شود. الله نزل احسن الحديث، الله نزل احسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث. طبیعتاً جایگاه چنین چیزی تو سینه هاست. شما می دانید یک علم حیاتش به اینه که درباره اون علم گفتگو بشه. اگر معلمی و شاگردی درباره یک علم گفتگو بکنند و این علم بین اونها رد و بدل بشه، این علم زنده است. اما علمی که در لابلای ورق کاغذها و تو کتاب خونه ها باشه، این علم زنده ای نیست. شما اگر 100 جلد 1000 جلد کتاب تو منزلتون داشته باشید که از محتوای اونها بی اطلاع باشید، شما عالم به این کتاب ها نیستید. قرآن هم همینطوره. اگر قرآن تو سینه ما نباشه، ما با قرآن ارتباط واقعی برقرار نکردیم. ارتباط واقعی با قرآن اینه که قرآن تو قلب ها باشه و تو سینه ها باشه. تفاسیر فراوانی داریم که حالا من به اونها اشاره میکنم که این تفاسیر هم در توضیح این آیه نورانی این آیه رو از آیاتی دونستن که اهمیت حفظ ازش استفاده میشه، مثل تفسیر مجمع البیان، تفسیر عاملی، من وحی القرآن، منهج الصادقین، جوامع الجامع، و همینطور از میان تفاسیر اهل تسنن اشاره میکنه به برخی از اونها، تفسیر جلالین، تفسیر بیان المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مراغی، الجامع الاحکام القرآن که تفسیر مربوط به قرطبی هست، کشف الاسرار و عدت الابرار و بعضی از تفاسیر دیگه. حالا من باز به بعضی از عبارتها اشاره میکنم. مثلا مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان در ذیل این آیه شریفه اینطور فرمودند که حسن گوید، حسن بصری گوید مقصود پیامبر اکرم و مؤمنان هستند. منظور از کسانی که اوت العلم هستند و قرآن در قلبهای اونهاست پیامبر هستند و مؤمنان. چرا که آنانند که قرآن را حفظ کرده آن را در سینه خود جای داده اند و معنای آن در قلبهایشان رسوخ کرده است. باز در ذیل این آیه شریفه از قتاده نقل شده که میگوید که مراد از آیات و بینات همان قرآن است و حفظ قرآن بر امت اسلام ارزانی شده است و امتهای سابق کتابهایشان را فقط از رو می‌خواندند و توان حفظ آن را مگر به مقدار اندک نداشتند. خب همونطوری که مشاهده می‌فرمایید در برخی از تفاسیر معتبر ما مثل تفسیر مجمع البیان و بسیاری از تفاسیر دیگه که حالا من فرصت نیست همه اونها رو برای شما ارائه بکنم، این آیه شریفه رو یکی از آیاتی دانستند که میشه از اون آیه اهمیت حفظ قرآن رو درک کرد. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق فهم قرآن و انس بیشتر با قرآن و حفظ قرآن رو عنایت بفرماید. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت شما هستیم شنوندگان محترم و عزیز. در ادامه بحث انس با قرآن و اهمیت انس با قرآن و نقش بسیار کلیدی که حفظ قرآن در این زمینه داره، مطالب کوتاهی عرض کردیم در جلسه پیش و اون رو حالا قدری ادامه میدیم، چون به نظر حقیر ما میتونیم خب مطلب رو اینجا شروع بکنیم که کما اینکه خیلی از من سوال میکنند و هزاران نفر تا الان شاید سوال کردن از من که ما میخواهیم قرآن رو حفظ کنیم، چگونه حفظ کنیم، و ما خدمتشون مطالبی رو عرض میکنیم. منتها ما قبل از اینکه وارد چگونگی بحث حفظ قرآن بشیم و روش‌های خوب و بهتر و آسانتر برای رسیدن به یک حفظ مطلوب رو بیان بکنیم، من گمان میکنم که یک مطالب خیلی مهمی هم وجود دارد که اونها باید ابتداعا مطرح بشه و اون هم بحث چرایی حفظ قرآن است، که یک سوال عمیق و ریشه‌دار و مهم هست که اگر ما بفهمیم که چرا باید قرآن رو حفظ کنیم و چه ضرورتی دارد، این خودش یک انگیزه بسیار مهم است در اینکه در حفظ قرآن موفق بشیم. اگر فهمیدیم که چرا باید حفظ کنیم و این حفظ مثلا چه خاصیت هایی دارد، ما سعی میکنیم که حالا یک سری از جلسات رو فقط در زمینه چرا قرآن را حفظ کنیم و خاصیت و اهمیت بالای حفظ قرآن رو خدمت شما مطرح بکنیم. اگرچه من حقیقتش نمیتونم همه آنچه رو که به ذهنم میرسه همه رو بیان بکنم، منتها یه قسمت هایی رو انتخاب کردم و گزینش کردم که خدمت شما عرض بکنم. ما میتونیم این رو عرض کنیم خدمت شما که حفظ قرآن یعنی از برخواندن قرآن و قرآن رو در ذهن و دل و جان جای دادن. این علارغم این که بعضی ها فکر میکنن یک مقوله جدیدی است یا یک مقوله است که مثلا 10 سال یا 15 سال است که مثلا ایجاد شده، که طبیعتاً البته خب تا حدودی هم این طور بوده و ما مثلا فرض بفرمایید که از 20 سال به قبل تقریبا اثری از حفظ قرآن نمیبینیم و شاید 20 سال قبل تک و تو که ما حافظ قرآن داشتیم، ولی این رو باید عرض بکنم خدمتون که ما در جامعه علمی و همینطور جامعه شیعی ما، حتی در نزد علمای بسیار مطرح قدیم مثلا در حوزه های علمیه و حتی در بین عوام و مردم، مسئله حفظ قرآن بسیار رایج بوده و این رو کمتر کسی بهش توجه داشته. یعنی ما اگر برگردیم به سراغ قسمتی از تاریخ اسلام، حالات و احوال اصحاب ائمه رو علیهم السلام بررسی کنیم و بعد برسیم به زمانی که حضرت صاحب الزمان به دنیا آمدند در غیبت صغرا و بعد هم در غیبت کبرا، اینها رو یک دوست بسیار عزیزی جمع‌آوری کرده و همت کرده و بزرگانی از علمای شیعه رو که اینها از اصحاب ائمه بودند و بعد هم در دوران غیبت اینها از علمای بسیار بزرگ و برجسته بودند رو جمع‌آوری کردند و یک جزوه بسیار ارزشمندی شده است در معرفی اینکه ما چه افتخارات بزرگی داشتیم قبل از این و پیش از این در صدها سال قبل در اینکه علمای ما بسیار بسیار با قرآن مأنوس بودند و بسیاری از اونها که ما شاید فکرش هم نکنیم اینها ابتداعا قرآن رو حفظ کردند و سپس وارد دروس علمی شدند. و من ادامه این بحث رو انشالله در جلسه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. انشالله موفق باشید.